بسم الله الرحمن الرحيم. أن المفتوحة المشددة على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد تنسب الاسم وترفع الخبر. مفرمد أن مفتوحة هنا باید در ذهن باشه که صفت بر دو قسم است، یکی صفت به حال خود موصوف، میگیم زیدون مجتهدون، یعنی خود زید مجتهده، این میگن صفت به حال خود موصوف، میگن صفت به حال موصوف، میگن زیدون مجتهدون ابوهو، یعنی باباش مجتهده نه خودش، این یعنی صفت مطلق موجود. سیوتی اگه یادشه میگد علمت اله الا لا اله الا الله کلمت الاخلاص، خل لا اله الا الله کلامه یا کلمه یه کلامه، این هم میگه لا اله الا الله کلمه یه کلمه خلاصه، این هم از همین جهت است که کل را به اسم جزء تعبیر میکنن و در معانی بیان انشاءالله میخوانید که یکی از اقسام مجاز تسمیت الکل به اسم جزء. حالا ایشون میگد ان المفتوحتو، میگه ان ای که مفتوح است، ان مفتوحه یا همزه ان مفتوحه، همزش مفتوحه، این تسمیت الکل به اسم الجزء در کلمت لا اله الا الله، توصیف الکل به اسم الجزء اینجایه که صفت جزء را به کل می دهیم. وقتی میگیم ان ای که این صفت دارد مفتوحه، همه ان مفتوحه نیست، همزه تنها مفتوحه، پس توصیف الکل به وصف الجزء تسمیت الکل به اسم الجزء، هر دو قریب یک دیگر هستند و این نکته است، این نکات باید در ذهن باشد انشاءالله. اون لا اله الا الله کلمت الاخلاص اینم یاد بگیریم، اگر به ما بگن لا اله الا الله کلمت الاخلاص ترکیب کن، میگیم مجموع لا اله الا الله، همه مبتدا کلمت و خبر، پس مجموع لا اله الا الله این مبتدایه، کلمت و خبرش است، اینم داشته باشین. فرمایش مرحوم رضیست که میگه گاهی مجموع لفظ مبتدا میشه، فاعل میشه، مفعول میشه. مثلا میگم قلتو لا اله الا الله، او قلتو فعل و فاعل، لا اله چه کاره قلتو؟ مفعول. پس این نکته هم باشد در ذهن درد بخوره. حالا که این مطالب خالجی را فهمیدیم عبارت آسونه. ان المفتوحتو، ان ای که این چنین صفت دارد مفتوحه، یعنی یک جزءش مفتوحه، یعنی همزهش مفتوحه. المشددتو، ای باز المشددتو صفت انه یه، انه مشدده یا نونش مشدده یه، اینم توصیف الکل به اسم به وصف الجزء است. المشددتو علا وجهین، دو قسم است، احدهما یکی از اون دو قسم، ان تکون حرف توکیدن، یکی از اون دو قسم این است که ان برای تأکید باشد که در عوامل ملا محسن خونده این تنسب الاسم و ترفع الخبر، نسب میدهد اسم را و رفع میدهد خبر را. این تموم شد. ول اصح از خارج از کنم، مکرر گفته شده که در هر بابی ما ام الباب داریم. ام به معنی اصل. در مساجد در قم ام الباب مساجد کیه؟ کدوم اصل؟ که اصل او بوده، قدیم بوده. ها کذا در افعال ناقصه در قم ام الباب مساجد کیه؟ کدوم اصل؟ که اصل او بوده، قدیم بوده. ها کذا در افعال ناقصه ام الباب کیه؟ کانه. در حروف مشبتن بالفعل دعوا دارن که ان ام الباب یا ان ام الباب است. اینجا دعوا دارن. در حروف مشبتن بالفعل دعوا دارن که ام الباب کیه؟ ایشون میگوین ام الباب انه یه نه انه. عبارت بینی عکس شد. انه ام الباب انه ام الباب نیست، ول اصح انها. این که این انه فرع عن انه، که ام الباب انه یه. چند روز قبل گذر خان رد می شدن، یک آقای محترمی بود آقای مدرس، انه و انه که میگن انه فرع از انه سرشتیه، چون ام الباب سابق گفتیم یک خصوصیات خاصی داره که بقیه نداره. حالا انه به فتح همزه فرع از انه. چرا؟ جهتش اینه که انه تأویل مصدر میره، از جمله بودن ساقط میشه، اما انه مکسوره تأویل مصدر نمیره، اون رئیس است، کسی حق نداره به اشتصالت کنه. ول اصح انها فرع عن ان المکسوره. این تمام شد. و من هنا از خالد عرض کنم، آقا یک وقت یک حکایتی نقل کردم، حالا حکایت نمیگم، این چیزا رو یاد بگیرید، زحمت بکشید، به خاطر بسپارید. اصل و فرع در همین کتابم ظاهرا خوندیم یا جای دیگه خوندیم، یادم نیست، که فرع اون چیزی است که اصل را داشته باشد با شیء زائد. مثلا میگن این منبر فرع خشب است. خشب این چوب، چوب اصل منبره، منبر فرعه. این منبر اصل را دارایه، چوبه اصل را دارایه، به علاوه این که اصل را دارایه شیء زائدی هم داره. شیء زائدش چیه؟ شکل سپله بودن. مثلا شکل جای نشستن آقا که رو منبر برد موعظه کنه مثلا. پس هر اصلی، هر فرعی اصل را دارای و شیء زائدی هم بر اصل داره. این قاعده مسلمه و در علم صرف این خیلی جاها عملی میکنن که هر فرعی باید اصل را دارا باشه با شیء زائد. حالا در اینجا گفتیم ان فرع است و ان اصله. ان خوب دقت کنید، ان وقتی ما کافه بهش وصل شد، شد انما، این مفید حصر است. حالا میخوانیم مفید حصره، وقتی که ان به سبب الحاق ما کافه معناش حصر شد، ان فرع انیه، اینم باید ما کافه که بهش وصل شد باید مفید حصر باشه، چون هر فرعی اصل را دارای باشه ازائد. پس ان فرعه، ان اصله، ان که ما کافه بهش وصل شد مفید حصر است. حالا حصر چه میخوانیم؟ پس انه هم اگر ما کافه بهش وصل شد باید مفید حصر باشد. و من هنا ایره میگه، میگه و من هنا، یعنی از اینجا، از اینجا یعنی چه؟ یعنی چون انه فرع انه باید انه هم به سبب الحاق ما کافه مفید حصر شود. چرا؟ چون اصل همینجوره، اصل که انیه به سبب الحاق ما کافه مفید حصر است. و من هنا، و از اینجا، اینجا کجا؟ که انه چه کاره؟ انیه، او اگر ما کافه بهش وصل شد مفید حصر میشد، اینم باید مفید حصر باشد، چون فرع باید دارا باشد اصل را. و من هنا صح للزمخشری ان يدعي ان انما بالفتح تفيد الحسره كانما بالكسر. میگد از اینجا حق داره جناب زمخشری که میگد انما باید برای حسر باشه، مثل که انما برای حسر است، چون انما فرع اونه، فرع باید اصل دارا باشد و شئ زائد. پس این فتوای زمخشری مدرکش همین است، پس فتواش صحیح است، چون فتوای بدون دلیل که غلطه. پس ای که فتوا داده که انما مفید حصر است، مثل انما که مفید حصره، از اینجا میگد، میگد چون انما فرع انمایه. و من هنا صح للزمخشری، صح چه صح؟ ان یدعی، این که ادعا کند، این فتوا بدهد. چه فتوا بدهد؟ یدعی ان انمای بالفتح، یعنی بفتح همزه، تفید الحسر که انما بالکسر. ای تموم شد. وقد اجتمعتا فی قوله تعالی قل انما یوحا الی انما الهکم اله واحد. حالا هم انما در این آیه شریفه هست و مفید حسره، و هم انما، هر دو مفید حسره است. وقد اجتمعتا جمع شده است انه بالکسر و انه بالفتح که ما بهش ملحق شده، ما کافه، فی قوله تعالی قل انما یوحا الیه، اینجا انه بکسر، انما الهکم اله واحد، اینم انه بالفتح. فالاولا لقصر الصفت علی الموصوف و ثانیتو بالعکس. از خارج درس کنم آقا، این یک سطری که ایشون اینجا بیان کرده در متول انشاءالله میخوانی، شاید چهار صفحه درش بحث کنن، حالا یا کمتر یا بیشتر، حالا دور و درازه بحثش، ایشون خلاصه کرده به همین یک سطر. او چی آقا؟ حصر را دو مرتبه تقسیم میکنن، بلکه سه مرتبه. یک تقسیمش الان داره میخوانیم، میگن حصر یا حصر صفت است بر موصوف، یا عکس. عکسش چی میشه؟ موصوف بر صفت. هر دو را مثال خارجی میزنیم بعد تطبیق میشه انشاءالله. میگیم انما القائم زیدون، ای حصر کردیم قائمون در زید، انما القائم زیدون یعنی فقط اونی که قیام کرده زید است، کسی دیگه قیام نکرده. اینجا حصر صفت یعنی قیام در زید است. عکسش میگیم انما زیدون قائمون، اینجا زید را منحصر کردیم در قیام، یعنی فقط زید کار دیگه نداره، کارش قیام است، بیشتر از این کاری نداره. پس اگر گفتیم انما قائمون زیدون، میشد حصر صفت در موصوف. اگر گفتیم انما زیدون قائمون، میشد حصر موصوف در صفت. میگه در این آیه انما یوحا الیه، این انما برای حصر صفت است در موصوف. انما الهکم اله واحد عکس است. عکسش چه میشه؟ حصر چه در چه؟ موصوف در صفت. حالا تطبیق کنین این دو حصر را در آیه شریفه. فل اولا، پس اولا یعنی انما یا انما، انما یوحا الیه. فل اولا لقصر صفت علی الموصوف، انما برای حصر صفت است در موصوف. چطور حصر صفت در موصوف؟ میگه به من هیچ وحی نشده، وحی صفته، هیچ وحی نشده مگر انما الهکم اله واحد، یعنی اونی که به من وحی شده چیه؟ توحید. پس حصر کرد وحی را در چه؟ و حصر کرد در الهکم واحد. بله، حالا میرسیم. بسم الله. پس انما یوحا الیه، فارسی میگن، در فارسی میگن این است و جز این نیست که وحی شده به سوی من. چه وحی شده؟ انما الهکم اله واحد. حصر دریای الیه نیست، چون وحی تنها به رسول خدا صلی الله علیه و آله نشد، به تمام انبیا وحی شده. ما یوحا چه بوده؟ میگه اونی که به من وحی شده فقط مسئله توحید است. چون کفار قریش آمدن گفتن تو بیا خداهای ما را قبول کن، ما هم این خدایی که تو میگی اینا قبول میکنیم. حضرت فرمود که فقط به من وحی شده یکانه بودن، وحدت خدا به من وحی شده، من نمیتونم غیر از این که به من وحی شده چیز دیگر را به شما بقبولانم. پس این است و جز این نیست. این است یعنی چه؟ یعنی وحیی که به من شده است توحید است، و اونی که شما تقاضا میکنید او در وحی من نیست، به من وحی شرک نیامده. پس توحید من بر توحید محصورن فیها و وحی محصور است. خب پس اینجا وحی را منحصر کرد حضرت در توحید، نه در یای الیه، چون وحی تنها به حضرت نشده، به 124,000 پیغمبر وحی شده. خلاصه پس محصورن فیه جمله انما الهکم واحد است، او محصور فیها و محصور که شد وحی به سمت پیغمبر، یعنی وحیی که به من رسیده منحصر در توحید است، چیز دیگه به من نرسیده. پس این انما برای حصر صفت، صفت یعنی چه؟ یعنی وحی. در موصوف یعنی چه؟ یعنی توحید. اون وقت انما الهکم اله واحد عکسه، حصر کرده هست اله بودن را. اله این موصوف حصر کرده در صفت یعنی در واحد. پس انما الهکم اله محصور، واحدون محصورون فیه. پس الهیت خدا بودن منحصر شده است در یک. پس دویمی حصر موصوف است که اله بودنه در صفت که واحدیت است. پس هم این آیه مثال حصر صفت شده در موصوف و هم مثال حصر موصوف شده است در صفت. حصر اول از ان در آمده، حصر دویم از که در آمد؟ ان. فالاولا لقصر صفت علی الموصوف و ثانیتو یعنی انما الهکم بالعکس. این تموم شد. و قول ابی حیان هذا شیء انفرد به ولا یعرف القول بذالک الا فی انما بالکسر قول ابی حیان مردودان. خب معلومه دیگه قصه ابو حیان گفتیم. ابو حیان آمده میگه این زمخشری این مطلب را که گفته هیچ کسی ازش اطلاعی نداره، این دروغ است، این حرف زمخشری دروغ است. و قول ابی حیان و فرموش و فرمایش ابی حیان هازا یعنی این که میگوید انما مثل انما مفید حصر است، هازا شیعون انفرده زمخشری به این شیع، فال انفرده به زمخشری میخورد، بهی میخورد به اون هازا. هازا شیعون انفرده به ولا یعرف القول بذالک و شناختن شده قول بذالک، ذالک یعنی مفید حصر بودن، یادداشت کن. ولا یعرف القول بذالک یعنی به مفید حصر بودن الا فی انما بالکسر، یعنی انما که میگد مفید حصر مثل انما غلط است. این جناب احبایان گفته. و قول ابی حیان مردودون، فرمایش ابی حیان مردود است، یعنی حق با زمخشری است، چنان که انما مفید حصره انما هم مفید حصره است، حق با زمخشری است. مردودون به ما ذکرناهو، میگوید این مردود است به همینی که ما الان دلیل آوردیم. دلیل ما چه بود؟ که ان فرع انه و فرع باید دارا باشد اون چرا که اصل دارایه. این مسلم است که این دلیل صحیح است. پس حق با زمخشری از روی قاعده فرع اصل. ابی حیان بیچاره اشتباه گفته است. مردودن به ما ذکرناهو و قوله چهار دقیقه با ما باش. دوباره ابی حیان بیچاره یک اشکال دیگری هم به جناب زمخشری کرده. این اشکالی که خوندیم چه بود؟ منکر شد اصل افاده حصر را در انما. بود اصلا انما مفید حصر نیست، اصل مدعا را منکر شد. اشکال دوم که می کند از باب معنا اشکال می کند. پریروزا یادتون باشد گفتیم غلط دو قسمه، غلط صنعتی و غلط معنوی. اول اشکالی که به زمخشری کرده ابو حیان اشکال صنعتی کرده، گفته در صنعت علم نحو کسی نگفته است که انمای بفد مفید حصر است. اشکال صنعتی. اشکال دوم اشکال معنوی کرده، گفته اگر قائل به حصر بشویم معنا غلط میشد. پس اشکال اول به زمخشری اشکال صنعتی است، اشکال دوم اشکال معنوی است. اینا رو یاد بگیر. و قوله و قول ابو حیان، چه گفته ابو حیان؟ ان دعو الحاصر هنا باطلتون. مقدم ماخر کتاب ما گفته دعوای حاصر در این آیه غلطه، یعنی معنا خرابه اگه حاصر باشد. ان یا ان دعو الحاصر باطلتون هنا باطلتون. چرا؟ لاقتضائها انه لم يوحى اليه الا التوحيد للاشراك ويسمى از خالد از کنم. خیلی حواس جمع میخواد اینها رو، چون آخر حاشیه ملا عبدالله اگر کسی یادش باشد اونجا دلیل رو چند قسم میکند. یک قسم میگد مدعا در جای دیگر ثابت شده، در علم دیگر به طریق تسلیم میارن، دیگر در علم دیگر نمیان دلیل این مطلب رو بیارن. مثالا که عرض کنم منتقل میشیم انشاءالله. فقها در رساله می نویسد که اقسام مد شش تایه، بعد شش صورت بیان میکنن. اما دلیل بر این که چرا این شش تا مفید مده و غیرش مفید مد نیست، اونا در علم صرف میخونیم، در رساله عملیه اونا نمی نویسن. یا این که مثلا التقاء ساکنین در ولوالین سه قسم است، سه تا التقاء ساکنین داریم، این ستا کدام و کدامه؟ اینا در علم صرف میخوانیم. این تقسیم اولی که ازش فارغ شدیم، حصر صفت در موصوف و عکسش، اینا در جای دیگر باید دلیل بیاریم. جای دیگر کجای؟ علم معانی بیان. اونجا ثابت شده که حصر از دو قسم بیشتر نیست، یا حصر صفت است در موصوف یا بالعکس. دلیل بر این که از این دو قسم بیشتر نیست اینا در اونجا باید بخوانیم، در علم معانی بیان. اینو خوندیم انشاءالله که اجمالش رو فهمیدیم. تقسیم دوم این است که حصر را سه قسم کرده اند، یا حصر و قصر یک معنای ها، حصر و قصر یک معنای، یا قصر قلب است یکی، یا قصر افراد است ای دوتا، یا قصر تعیین است ای ستا. قصر قلب کدامه؟ قصر قلب آن است که معتقد مخاطب را عکس میکنیم. مخاطب آمده دم در میگه لا اعلم الا زیدون، غرض چیه؟ غرضش این است که امر از بین ببره. میگه لیس اعلم الا زید، یعنی اعلم زید است، امر اعلم نیست. من عکسش میکنم، میگم لا اعلم الا امر، امر اعلم نه زیدی که تو میگویی. اینه میگن قصر قلب. قصر افراد کدامه؟ قصر افراد این است که کسی دم در میاد میگن آقایون هم زید قائم است هم امر، هر دو قیام کرده اند. من میگم لا قائم الا زید، تو میگی هر دو قیام کردن، دروغ میگی، فقط زید قیام کرده. اینو میگن قصر افراد. قسم سوم قصر تعیین آمده دم در میگه آقایون من میخوام تقلید کنم، مرددم از زید تقلید کنم یا از عمر. میگم آقا جون لا اعلم الا زید، تردیدشو برداشتم. میگم اگر تو میخوای تقلید کنی اونی که قابل تقلید زید است. اینم میگن قصر تعیین. حالا که این سه قسم را فهمیدین، جناب ابو حیان فرموده که این حصر در انما و انما در این آیه درست نمیشد. چرا؟ چون شما میخواهی حصر کنی وحی را. در چه حصر کرد حضرت وحی را؟ در توحید. مگرد آقای زمخشری این غلط است. برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله تنها جبرئیل وحی که آورد فقط برای توحید وحی آورد یا تمام احکام شرعی را؟ شما چطور میگی که این نما برای حسره؟ اگر حسر شد معناش اینه که این است و جز نیست، یعنی فقط برای من وحیی که آمده توحید آمده، وضو نیامده، غسل نیامده، حج نیامده، قصاص نیامده الی آخر. این غلط است. این ابو حیان به جناب زمخشری اشکال کرده. جناب ابن هشام میخواد جواب بده و همیشه آقا قانون است، استاد ما رضوان الله علیه میفرمود اول تا اشکال یاد نگرفتی جواب نمیفهمی. دوباره حالا تکرار میکنیم جواب میخونیم. پس ابو حیان میگد که این آیه اگر برای حصر بشود غلطه، معنا غلط میشه. چرا؟ چون معنا چنین میشد که این است جز نیست. یعنی چه؟ یعنی فقط وحی جبرئیل برای من چه آورده؟ توحید را. یعنی دیگه وحی نیاورده، و حال که میلیون ها وحی آورده. شما زمخشری میگی که این آیه برای حصر وحی است در توحید، این غلط معناش. این زمخشری اشکال کرده. حالا جوابش میخونیم. بله کجا ها شرفته؟ بله از کجا در رفته؟ نه مقصود از کجا عبارت در رفته؟ بله حالا میخونیمش انشاءالله هست. بله و قول ابی حیان و فرمایش ابی حیان. بله کجا اشتباه شد؟ و قوله ان دعو الحصر هنا باطلتون مقدم مقره. جناب ابو حیان گفته حصر در این آیه شریفه باطله، یعنی معنا غلط میشد. معنا الحصر هنا باطلتون لاقتضائها انه لم يوحى الیه غیر التوحید. همین رو گفتین؟ خیلی خوب. بجات این که اقتضا میکند، ابو حیان میگد، میگد اقتضا میکند فرمایش زمخشری که وحی نشده باشد به حضرت مگر توحید تنها، و این غلطه. به حضرت غیر از توحید هزارون میلیون ها حکم وحی شده، تنها که توحید نبوده. اگر حصر قبول کردیم معنا این میشد که غیر از توحید دیگه چیزی برای حضرت وحی نیامده. لاقتضائها انه شأن چنین است لم یوحى الیه بسوی حضرت صلی الله علیه و آله غیر التوحید. میگه این قول هم مردودون، این هم مردوده، یعنی اشکال وارد نیست. مردودون ایزن به انه از خارج ارز کنم. عرض کردم که قصر را سه مرتبه تقسیم میکنن، بلکه چهار مرتبه. خب این تقسیمی که حالا خوندیم خلاصه اشته شد. گفتیم که قصر یا قصر صفت است در موصوف یا بالعکس. تقسیمی که الان مشغولش هستیم گفتیم قصر یا قصر قلب است یا قصر افراد یا قصر تعیین. تقسیم سیم اگر حاشیه یاد شما باشه، در اونجا که هدن هوا بالاهتداء حقیق میگه تقدیم هو برای حصر است، یعنی اقتدا فقط به رسول خدا هست و بس. تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، هو را که مقدم کرده برای حصر، یعنی اقتدا منحصر به رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و بس، منحصر است اقتدا به رسول. بعد اونجا اشکال میشه که این معنا غلط شد، اقتدا به رسول تنها نیست، اقتدا به انبیای سابق هم بوده، اقتدا به ائمه هم جایزه که ما به ائمه هم اقتدا کنیم. اگر هو برای حصر است، معناش این میشه که غیر از خود این بزرگوار به کس دیگه اقتدا جایز نیست. و حال این که مذهب بچیه، مذهب به این است که اقتدا به علی جایزه، اقتدا به حسن مجتبی علیه السلام جایزه الی آخر. این اشکال اونجا کرده. بعد اونجا میگن بابا حصر دو قسم است، یکی حصر حقیقی، یکی حصر اضافی. ایشون حصر اضافی را اسمش گذاشته حصر مقید. حصر حقیقی آن است که هیچ کس دیگر به او اقتدا جایز نباشد غیر از رسول خدا، این میشه حصر حقیقی. حصر اضافی چیه؟ یعنی نسبت به انبیاء سابق اقتدا منحصر در این بزرگوار است، در رسول خدا. چرا؟ چون اونها شریعتشون نسخ شده است. پس حصر حصر اضافیه نسبت به انبیاء سابق، یعنی اقتدا نسبت به انبیاء منحصر در این حضرت، یعنی غیر این حضرت انبیاء دیگه لیاقت اقتدار نداره. این یک جواب کجا داده میشد؟ این بنابر این جواب میشد حصر حصر حقیقی، که حقیقتا اقتدا منحصر در اون بزرگواره. جواب دیگر که میدهند میگویند که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین نفس پیغمبران. روایتی دارد اولنا محمد، حضرت صادق دارن فرمود اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، همه ما رسول خدا هستیم به دلیل آیه انفسنا قل تعالوا ندعو ابناءنا الى آخر. پس این حصر در رسول خدا دو قسم شد، یک حصری راجع به انبیای گذشته، یعنی نسبت به انبیای گذشته حصر اقتدا منحصر در این بزرگواره، چون شریعت این بزرگوار او را نسخ کرده. اینا گفتم حصر حقیقی میشد، اشتباه شد، حصر مقیده. نسبت به انبیای گذشته منحصر در این حضرته. یا جواب بدیم که اقتداء به ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اقتداء به خود اون حضرت است، غیر حضرت نیستن، به همین حدیث شریف. حالا این اونجا میخوانیم، اینجا جناب ابن هشام از همین طریق جواب ابو حیان میده. اشکال ابو حیان چه شد بالاخره؟ من تکرار میکنم که تا اشکال نفهمیم جواب فهمیده نمیشه. ابو حیان گفت که اگر انما یوحا الیه برای حصر باشد، معنا این میشود که فقط وحی در توحید آمده به حضرت، دیگه وحی نیامده. این اشکالش. حالا جناب ابن هشام میخواد جواب بده، میگه آقا تو برو متول بخوان، این حصر حصر اضافی است، اسمشو گذاشته مقید. یعنی چه حصر اضافیه؟ یعنی مشرکین آمدن گفتن یا محمد بیا با هم آشتی کنیم، تو خداهای ما را قبول کن، ما هم خدای تو را، دیگه دعوا نکنیم. حضرت میگه نسبت به اون خداهای شما به ما وحی نرسیده، نه اینکه دیگه وحی نیست، وحی خیلی به ما رسیده، اما نسبت به خداهای شما به ما وحی نرسیده. این است این توحید، جز این نیست یعنی شرک شما. پس اینجا حصر حصر اضافیه، یعنی نسبت به خدایان اونها حصر میکنه، میگد خدایان شما به ما وحی نرسیده که من با شما صلح کنم و شما خدای مرا قبول کنید، من خداهای شما را، همچه وحی به من نرسیده. این است یعنی توحید، وحی فقط در توحید به من رسیده، جز این نیست، یعنی خداهای شما به من وحی نرسیده که من با شما صلح کنم. یک وقتی امام یک سخنرانی کرد، گفتم عجب متول بلدی، من پیش خودم تو رادیو گوش میدم شوخی هم میکنم، گفت که ما نمیشد با صدام در یک میز بنشینیم، اصلا شرعاً جایز نیست، ما میزی که یک طرف صدام باشد ما نمیشینیم ابدا، چون خلاف امر خدایه. پس خلاصه حضرت هم همین رو میفرماید، میگه به من وحی نشده از این دو مطلب، یکی توحید و یکی شرک خدای شمایه، از این دوتا یکیش به من وحی شده، چه وحی شده؟ توحید تنها، یعنی شرک شما به من وحی نشده. و این هم میگن قصر اضافی، ایشون اسمش را گذاشته قصر مقید لاقتضائها انه لم یوحى الیه غیر التوحید. این اشکال دویم ابو حیان مردودن ایزن، این اشکال مردوده، به چه مردوده؟ به انه حصر مقید، میخوای زیر مقید بنویس، یعنی حصر اضافی، به انه حصر مقید. چرا این حصر مقیده؟ از الخطاب مع المشرکین، بجت این که خطاب حضرت با مشرکین ها که جبرئیل آمد قل، بگو بینها، قل انما یوحا الیه انما الهکم واحد، به مشرکین میگد، میگد بابا من شما صلح نمیتونیم، چطور من با شما صلح کنم؟ هم شما خدای مرا قبول کنید، منم خدای شما را، این صلح ممکن نیست، چون وحیی که به من رسیده فقط توحیده، او دیگری وحی نرسیده. حالا پیغمبر به اینها میگد بین من و شما صلح ممکن نیست، شما میگین که بیا صلح کنیم، تو خداهای ما را قبول کن، ما هم خدای تو را قبول کنیم، دعوا از بین برد. حضرت میگد ما یوحا الیه الا فقط همین توحید تنها، او یکی وحی نشده به من. پس قصر قصر اضافی است. خب از الخطاب مع المشرکین، فالمعنى ما اوحي الي في امر الربوبيه الا التوحيد للاشراك. پس معنای آیه این است که به من وحی نشده در کار خدا گرفتن، رب گرفتن، این خدا گرفتن، اینم که یک وقتی گفتیم که هر چیز را میشد مصدر درست کرد، حالا رب را مصدر درست کردیم، ربوبیت، یعنی وحی نشده برای من در کار خدا گرفتن فقط یک چیز، چیه؟ توحید. اون شرک شما به من وحی نرسیده. فالمعنا ما اوهی الیه فی امر ربوبیه بله الا توحید للاشراک، و یسمى ذالک قصر قلب. اینا بهش میگن قصر قلب. چطور حالا قصر قلب درست کنیم؟ گفتیم قلب معناش چه بود؟ یعنی معتقد مخاطب را عکس کنیم. حالا این چطور قصر قلب میشد؟ اونها چه گفته بودن به حضرت؟ گفته بودن هم خدای ما را قبول کن، ما خدای تو را، اینجور گفته بودن، یا اونها گفته بودن بیا شما با ما بشو. ابو طالب ظاهرن ابو طالب را فرستادن، یادم هم خوب نمیمانه، که این پسر برادرت بگو که خداهای ما را قبول کند، هر چه پول میخواد بهش میدیم، خدای خودش را ول کنه. ایشون به اون روایت نظر داره که اونها گفتن که برو بهش بگو ما هر چه پول میخواد، او که برای ریاست داره داد بیداد میکند، خداهای ما را بد میگه، پول هر چه میخواد بهش میدیم، از خدای خودش دست برداره، خدای ما را قبول کند. خب پس معتقد اونها چه شد؟ نفی توحید و اثبات چه؟ شرک. حضرت عکس کرد، گفت من شرک شما را قبول نمی کنم چون وحی نیومده و پافشاری دارم به توحید خود. عقیده اونها قلب شد یا نشد؟ پس بنابر اون روایت میخواد این قصر قلب درست کند، که اونها آمدن ابو طالب را ظاهرن فرستادن که برو بیم پسر برادرت بگو پول هر چی میخواد بهش میدیم. حتی یادم هست روایت دارد که سلطنت هم میخواد به سلطنت میدیم، همه کمکش میکنیم شاه بشه. این آیه اونجا میگد آمده برای ایشون، با شما تفسیر ببینید،
میگد هر دو قبول کنیم.
خب بله، و یسمى ذلک قصر قلب، و نامیده میشد این قصر قصر قلب. چرا؟ لقلب اعتقاد المخاطب، چون اعتقاد مخاطبین را که مشرکینند حضرت عکس کرد. اونها گفتند تو از خدای خود دست بردار، تنها خدای ما رو بگیر، پول هرچی میخوای بد میدیم. حضرت گفت من از خدایان شما دست برمیدارم، خدای خود را ول نمی کنم. لقلب اعتقاد المخاطب و این الله. و اگر ابو حیان بگوید که نه ما قصر اضافی نداریم، اینا رو یادداشت کن آجان، و این الله. اگر ابو حیان بگوید ما قصر اضافی نداریم و این الله، یعنی اگر قصر اضافی را قبول نکند، فمن الذی یقول هو، هو لذیرش مثل ابو حیان، پس چه خواهد گفت ابو حیان فی نحوه و ما محمد الا رسول. خب و ما محمد الا رسول حاصر کرده محمد را صلی الله علیه و آله را در چه؟ در پیغمبر بودن. حضرت بگیم دیگه چاره نیست، حضرت منحصر در پیغمبر بودنه یا صفات انسانی هم داره؟ خوب یادم نیست، تقریبا 95 یادمه. حضرت یک روز فرمود عجب مردمان یعنی اینا، من جماع میکنم، من خوراک میخورم، من کذا و کذا، یعنی منم بشرم. اگر این قصر و ما محمد الا رسول را ما حصر حقیقی قرار بدهیم نه حصر اضافی، آیا غلط میشه؟ یعنی پیغمبر غیر از رسالت چیزی نداره؟ هزار صفت دیگه داره، بابا هست، حضرت برادر داشت یا نداشت، پسر برادر هست، بله ننشتم، او که هیچ، او که زنش گرفت، بله. خب خلاصه اگر ما حصر حقیقی قرار بدیم آیا غلط میشد معنا؟ یعنی این شخص غیر از رسالت هیچ صفتی نداره، وان که هزاران صفت داشته. پس اینجا هم قصر اضافیه. چرا قصر اضافیه؟ حالا میاد این متول خیلی توضیح میده چرا قصر اضافیه. چون اصحاب، حالا ای اصحاب کدوم اصحابه، او بمونه جای خودش، اصحاب به اندازه ای به حضرت ارادت داشتن که در فکر مردن حضرت نمی افتادن. اینجور هم هست آقا، کسی که این تجربه شده، حالا هر کس پدره می فهمه یعنی چه، پدر از فکر مردن پسر خود به ذهنش نمی تونه بیاره، می دونه می میره پسرم، می میره مثل باقی مردم، از قوه مخیلش تا داخل می کنه تکون می خوره. اصحاب حضرت هم اینجور بودن، از بس که به حضرت ارادت داشتن در مخیله خود راه نمی دادن که حضرت هم می میره. الان خب حسیه دیگه، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. اینا چرا اینا میگم؟ مگه خمینی بشر نیست؟ اجل موعودش برسد باز میمونه تا قیام مهدی یا نمیمونه؟ یقینا نمیمونه، لکن از بس که مردم عاشق این آدمن، اصل که انهو حضرت آقا را قابل مردن نمیبینن، لذا میگن تا انقلاب مهدی نگذار، شاید انقلاب مهدی میلیون سال بعد بیاد. حضرت صادق یک روز اوقاتش تلخ شده بود، گفت آخه چرا نمیایی مرا نجات بدی؟ حضرت صادق چرا نمیایی؟ حضرت صادق میدونست که این فرزند چندم مه یا نمیدونست،
بازم مثل من و شما دعای ندبه میخون که آخه چرا نمیایی ما را از دست این ظلمه نجات بدی؟ چه میدانیم حضرت کی میاد؟ لیکن محبت این معانی را داره، لذا اصحاب حضرت به اندازه حضرت دوست داشتن که مردن حضرت در قوه متخیلشون داخل نمیشد. آیا اومد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، ولی یک پیغمبر بیشتر که نیست، اینقدر پیغمبرها مردن اینم یکی از اونها. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول اف این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قصر اضافی است، یعنی شما دو احتمال درباره محمد دارین، یکی رسالت و یکی بقاء دائم، از این دوتا یکیش بیشتر نیست، چیه؟ فقط رسول است. اما بقاء دائم که شما میگید تا انقلاب مهدی نگادار، این نیست. پس اینم قصر بین دو چیزه. اونها میگوتن این شخص هم رسول است و هم بقاء دائم، ولی خیالیه، این حرفا خیالیه، در قوه متخیلشون اینجور بود. جبرئیل آمد بود به اینها بگو و ما محمدون الا رسول، این شخص غیر از پیغمبری او دویمی را نداره. دویمی چه بوده که نداره؟ بقاء دائم را. و این لا، یعنی اگر حصر اضافی را قبول نکند ابو حیان، فمن الذی، پس چه چیز است که میگوید ابو حیان در مثل و ما محمد الا رسول؟ فانما للنفی و الا للحصر، ما برای نفی است و الا برای حصر قطعا، یقینا حصر. ولیست صفته علیه الصلاه و السلام منحصره فی الرساله، صفت حضرت تنها رسالت نیست، هزار صفت دیگه داره. پس حصل نسبت به چه شده؟ نسبت به موت، که اونا بقای دائم میخواستن. نسبت به اون یکی اونا میگفتن ای هم رسول است و هم میل داشتن، یعنی میل داشتن که تا آخر زنده بمونه. خدا میگه از این دوتا یکیش بیشتر نیست، فقط رسالتش هست اما بقای دائم نداره، اینم مثل باقی رسول میمیره. ولیست صفته علیه السلام منحصره فی الرساله ولیکن لما استعظموا موته، لیکن چون که بزرگ می شمردن اصحاب، حالا کدوم اصحابه، اینها موت حضرت را بزرگ می شمردن، کانه دو چیز در حضرت دیده بودن، یکی رسالت و یکی بقاء دائم. جبرئیل آمد گفت اون یکیش نیست، فقط همین یکیه. لیکن لما استعظموا موته صلی الله علیه و آله، جعلو قرار داده شدن اون اصحاب مخلصن، اونهایی که زبانی میگن اونها رو ولشون کن. خلاصه چون اینها موت حضرت رو بزرگ میشمردن، که انهو دو چیز در حضرت دیده بودن، یکی رسالت و یکی بقاء دائم. جبرئیل آمد گفت اون یکیش نیست، فقط همین یکیه. لیکن لما استعظموا موته صلی الله علیه و آله، جعلو قرار داده شدن اون اصحاب، که انهم اثبتوا له البقاء الدائم، که گویا در قوه مخیلشون این بود که این بزرگوار دیگه مردن نداره، تا انقلاب مهدی میمونه. که انهم اثبتوا له البقاء الدائم. فجاء الحصر، لذا حصر آمد، که از این دوتا یکیش هست یکیش نیست، کدامش هست؟ رسالت. کدومش نیست؟ بقای دائم. فجاء الحصر به اعتبار ذلک، به اعتبار این که مردن حضرت را عظیم میش مردن. و یسمى قصر افرادن، و این بهش میگن قصر افراد، که مخاطب دو چیز معتقده و متکلم یکی را ثابت میکند. و یسمى قصر افرادن الرحیم. خب حالا گوش بدین چند سطری بخونیم. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. والاصح ایضا، توی حاشیه یادداشت کن، ما باز اون حکایت رو باید یک وقتی بگم. گفت الاصح انها فرع ان المكسوره، والاصح به اونجا نظر دارد. پس یک اصح اونجا گفتیم. چه بود اصح؟ که انه فرع انه. اصح دویم چیه؟ ول اصح ایزن انها موصولون حرفیون. اصح این است که انه از موصولات حرفیه. اگر سیوتی یاد شما باشه، در اول موصولات اونجا جناب ملا جلال در شرح میگد که موصول دوتاست، یکی موصول اسمی، یکی موصول حرفی. و اونجا من توضیح دادم خیلی دور و دراز در سیوتی که موصول حرفی اون حرفی است که بر هر جمله ای که داخل شد اون فورا تعبیر مصدر میبره. بعد اونجا میگد موصولات حرفی 5 تاست: ان، ان، ما، کی، دیگه چه بود؟ لو. بنابر قولی حالا میگد اصح این است که ان موصول حرفیه. باید یادداشت کنی، یعنی بر هر جمله ای که داخل شد تعویل مصدر میبره. ول اصح ایضا انها موصول حرفیون معول مع معموله بالمصدر، که تأویل برده می شود با هر دو معمول. هر دو معمول یعنی اسم خبر. مؤولون تأویل برده می شود با دو معمول خودش به مصدر، که اون شعر فارسی معلوم نیست که افغانی های ما ساختن یا خراسانی ها ساختن، یکی از این دوتا ساختنش. اگر خواهی بدانی ای برادر که چون انه رود تأویل مصدر، به دقت سوی اخبارش نظر کن، پس آنگه حذف انه با خبر کن، ز جنس اون خبر مصدر بیاور، اضافه کن سوی اسمش سراسر. علم تو انه زیدن قائمون. حالا انه زیدن قائمون رو میخوان تعبیر مصدر ببریم. به دقت سوی اخبارش نظر کن. خبر انه در این مثال چیه؟ انه زیدن قائمون. به دقت سوی اخبارش نظر کن، پس اونگه حذف انه با خبر کن. هم انه را حذف کن هم خبرش را. خب انه زیدن قائمون خبر کیه؟ قائمون، حذفش کن. انه را هم حذف کن. ز جنس اون خبر مصدر بیاور. خبر مصدر قائمون چیه؟ قیام. اضافه کن سوی اسمش سراسر. علم تو قیام زیدن. این قانون تأویل بردن انه. و این بیت رو بنویسید دردتون میخوره. حالا که اینو فهمیدیم که قانون تأویل بردن انه به مصدر این است که خبر انه رو حذف میکنیم، خود انه را هم حذف میکنیم، تنها اسمش میمانه. مصدر خبر را میاریم اضافه به اسمش میکنیم، میشد علم تو قیام زیدن. حالا خب پس ما باید به خبر نظر کنیم. به دقت سوی اخبارش نظر کن. خبر را که نظر کردیم مصدرش میاریم. حالا اگر چنانچه خبر مشتق نباشه، چیزی که مشتق نباشه مصدر نداره، اونجا چه کار کنیم؟ اونه میخواد به ما یاد بده و واجب یاد بگیرین. خب مؤولن مع معموله بالمصدر. فإن کان الخبر مشتقن، اگر خبر مشتق باشد، مثل ان زیدن قائمون که قائمون مشتق است. فإن کان الخبر مشتقن فالمصدر المؤول به من لفظه. اونجا مصدری که تأویل برده می شود انه با اسم خبر، اون مصدر همون خبر است، چون خبر مشتقه. فإن کان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به، پس مصدر اون چنانی که تأویل برده می شود انه به اون مصدر، من لفظ خبر است. ضمیر لفظی رو به خبر بزن. من لفظه فتقدیرو بلغنی انک منطلقون. مصدر کی را بیاریم اضافه به کاف انک بکنیم؟ انطلاقک. بلغنی انطلاقك مسألة باب انفعال. فتقدير بلغني أنك منطلقون أو أنك باتيا وأولي تنطلقوا يا بعد تنطلقوا مسألة استشهد انطلاق دويمي أنك منطلقون بعض مسألة انطلاق دو مثال ترى ميزنا نه نه دو مثال میزند میگه تو به خبر نظر بکن اما لازم نیست خبر همیشه اسم فاعل باشه ممکنه فعل باشد در هر دو صورت مصدر رو بیار فتقدیر و بلغنی انک تنطلق او انک منطلق بلغنی انطلاق که این تموم شد این خیلی آسان بود مصدر گرفتن و منه بلغنی انک فدار میگد از همین ضمیر منه را یادداشت کن برای خودت یعنی از همین قسمی که خبر مشتق است منه را بزن به اون مشتق بودن و منه از همین قسمی است که خبر مشتق است بلغنی انک فدار یعنی تو به فدار نظر نکن که فدار دار و مجرور است جامد به متعلقش نظر کن متعلق فدار چیه؟ یا استقره یا مستقرون فرق نمی کنه مستر استقره و مستقرون رو بیار و منه یعنی از همین قبیله که خبر مشتق باشد از همین قبیل است بلغنی انک فدار از تقدیر استقرارو که حالا متعلق مستقرون باشد یا استقره باشد در هر دو صورت مسترش استقرار است باب استفعال خب حالا اگر تغییر استادیم کائنون تقدیر گرفتیم بلغنی انک فدار متعلق یا کانه یا کائنون مصدر چه بیاریم؟ کونه واضح انشالله و این کانه جامدن عمده اینه و اگر خبر جامد شد شما گفتی از جنس اون خبر مصدر بیاور اگر خبر جامد شد که مصدر نداره جامد مصدر ندارن اونجا چه کار کنیم؟ حالا دستورش میده و این کانه جامدن و اگر خبر جامد باشد قدره بالکون یک کلمه از خارج عرض کنم خیلی قیمتیه یاد بگیرین افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول اینا یک معنایه در فارسی به معنای بودن کون به معنی بودن حصول هم به معنی بودن ثبوت هم به معنی بودن الی آخر لذا مرحوم رضی میگد افعال عموم همین چارتا نیست هر چیزی که دلالت بر بودن کند این از افعال عمومه چرا این افعال عموم بهش میگن؟ میگد به جهت این که هیچ موجودی از موجوداتی که خدا خلق کرده حتی در خود ذات اقدس لکن اونجا را کار نداریم هیچ موجودی از مخلوقات خدا بدون کون نیست کون در فارسی بودن کون در فارسی هستی چیزی را خدا خلق کرده باشد و هستی نداشته باشد معقول نیست چون هستی نداشت عدمه لذا میگد در مثل خبر جامد که مصدر نداره آیا این جامد کون داره یا نداره؟ علم تو انک اسد ای اسد هستی داره یا نداره؟ بودن داره یا نداره؟ اون بیار به جای مصدر این خبر چون خبر جامد و مصدر نداره اون هستی رو بیار بلغنی انک اسدون بگو بلغنی کونک اسدن اون کون رو بیار و این کان جامدن قدره بالکون نحو بلغنی ان هازا زیدون خب هازا زیدون زید خبره زید جامده حالا جامد که مصدر نداره این زید کون داره یا نداره؟ پس چه میشد بلغنی کون و هازا گفتیم مصدر را اضافه به اسم کن ز جنس اون خبر مصدر بیاور اضافه کن سوی اسم سراسر. در این مثال اسم انه چیه؟ هازا. کون زید رو بیار اضافه به هازا کن. چجور میخوانیم وقت تبیل بردیم؟ بلغنی چه؟ کون و هازا زیدن خبر این کون است. اول خبر که بود؟ خبر نه، بگو خبر انه. الان که تعویل بردیم بلغنی کون و هازا زیدن، این زیدن خبر انه نیست، این خبر شد برای کانه. این را یادداشت کن برای خودت. خب نحو بلغنی ان هازا زیدن تقدیره بلغنی کونه، زمیر کونه را به هازا بزن. بلغنی کون هازا زیدن، میگیم این کون از کجا آمد؟ این کون از کجا آمد؟ همینی که من گفتم که هر چیزی که خدا خلق کرده کون داره، چون اگر کون نداشته باشد عدم میشود و خدا خلقش کرده وجودش داده. پس هر موجودی از موجودات بدون کون نیست. لأن کل خبر جامدن، بجت این که هر خبری که جامد باشد یصح نسبته الى المخبر عنه بلفظ الكون، هر خبری که جامده این صحیح است نسبتش را بدهیم به اسم ان از راه کون، یعنی بلغنی کون هازا زیدن. لان کل خبر جامد یصح نسبته الى المخبر عنه، زیرش بنویسین اسم ان، یصح نسبت این خبر جامد را به اسم ان به لفظ کون. تقول هازا زیدون، فقولو عبارت چی جور داره شما؟ به لفظ کون تقول هازا زیدون، همین جور عبارت. و ان شئت هازا کائنون زیدن، یعنی کون از خبر جدا نیست. میخوای بگو هازا زیدون، صحبت تعبیر بردن نیست، هازا زیدون زید خبر هازا. اگر نسبت کونم بدهی معنی نداره، میگیم کون اضافه به زید، هازا کون و زیدن. و ان شئت هازا کائنون یا کون فرق نمی کنه، اسم فاعلش یا خود کانه. و ان شئت بگو هازا کان زیدن، و معناهما واحد. هازا زیدون با هازا کائنون زیدن یک معنایه. این از خالد درس کنم که خوب به ذهن بچسبه. یک مطلب قبیحی مگاهی میگم، ولو قبیح نیست لیکن چون مسئله خود نادان قبیح میدانه. از خیابان اگر کسی رد شد میگیم این پسر فلانیه، واقعا پسرشه، میگیم این آدم که داره میرد این پسر فلانیه. آیا به حکم العقل از این کلام فهمیده میشد که فلانی مادر اینه فلان کرده، یا فهمیده نمیشه؟ فهمیده میشه. پس به حکم العقل لازمه ابن زیدن این معنای زشت است. لذا اونجا که خیلی توضیح میدم آخرش میگم که اگر غرض میخواد به مردم این لازمه را بفهمونه، این متکلم فاسق میشد، چون جسارت کرد به طرفین، به پسر و پدر هر دو و به مادر و همه جسارت کرد. پس لازمه عقل این است که هازا ابن زیدن این معنا زشت است. هازا زیدون اگر انسان یک مقدار اهل دقت باشه، هازا زیدون این دلالت میکند که زید وجود داره یا نمی کنه. هازا زیدون لازمه هازا زیدون بودن زید است. کون، وجود، حصول، ثبوت تا آخر، اینا همش. پس بگو هازا زیدون معناش چیه؟ هازا کائنون زیدن، یعنی هست، این زید هست، دلالت بر هستی داره. لذا اینها را افعال عموم میگن از این جهت است. خب خیلی طول نکشه. و ان شئت بگو هازا کائنون زیدن و معناهما واحد، این تموم شد. این قاعده باید در ذهن باشد، خیلی جاها لازم می شد. و زعم السهیلی ان الذی اول بالمصدر انما هو ان الناسبه للفعل. بله. سهیلی آمده میگد این که تو گفتی که ان علل اصح موصول حرفیه، ای اصح نیست، ای غلطه. ان هیچ وقت جمله را تعبیر مصدر نمیبره، یعنی موصول حرفی نیست، یعنی مدخول ان که جمله قابل تعبیر نیست. پس اونی که قابل تعبیره ان مصدریه، ان ولن پس کی اذن تا آخر بیت. اینه جناب سهیلی گفته. پس خلاصه فرمایش سهیلی اون اصح را قبول نداره و ابن هشام هم اونجا اصح گفت تهیه اینه گرفت که سهیلی را رد کند. پس اصح این است که ان موصول حرفیست و ما بعد خود را تعبیر مصدر میبرد. سهیلی گفته اصلا ان موصول حرفی ما نداریم، اونی که تعبیر مصدر میبرد ان است، ان ولن پس که اذن. و زعم السهیلی ان الذي يؤول بالمصدر، اون چیزی که تعبیر مصدر برده میشود، انما هو ان الناسبه للفعل، یعنی انی که نصب میده فعل مضارع را، لانها ابدا مع الفعل المتصرف. بدت اینکه ان الناسبه در سابق خوندیم مدخولش دائما باید فعل متصرف باشد، فعل غیر متصرف مدخول ان واقع نمیشد، چون فعل متصرف اسمش با غیر متصرف، فعل غیر متصرف مدخول ان نمیشد چون اسمش با خودشه. فعل غیر متصرف یعنی کسی حق نداره بهش تصرف کند. و ما میبینیم که ان دائما بر فعل متصرف واقع میشد، این قرینه میشد که ان میتونه ایره تعبیر مصدر ببرد، جامد بعد از او واقع نمیشه. اما ان نه، ان ما بعدش فعل متصرف نیست، مبتدا هست و خبر. لانها بدن به ان، ان ناسبه، لان ان ناسبه ابدا مع الفعل المتصرف، و ان المشددته انما تؤول بالحديث. از خالد از کنم. سهیلی میگد ان تأویل به مصدر نمی رود، بلکه قبل از اسم و خبرش و بعد از خودش یک مضافی محذوفه. بلغنی انک قائم، اینجا قبل از کاف انک و بعد از انه یک مضافی در تقدیره. در فارسی ما خیلی این استعمال می کند، میگه فلانی صحبت قیام شما را من شنیدم، بلغنی حدیث و قیامکه، یعنی به من رسید صحبت قیام کردن تو. حالا شما در فارسی اینجور میگی بلغنی حدیث و قیامکه، میگی به من رسید صحبت قیام کردن تو، لیکن در لغت عرب میگیم بلغنی انک قائم، حدیث و انک قائم، بلغنی حدیث و انک قائم. این حدیث سبب این است که ان را میخوام معناش را توضیح بدیم. میگیم بلغنی گفتگوی این که تو قائم هستی. پس اینجا صحبت مصدر نیست، حدیث صفت مشبهه یه، و این در عالم معنا بعد از ان و بعد از اسم قبل از اسم خبرش در تقدیر است. و ان المشددته انما تؤول بالحديث، ان المشدده تعبیر مصدر نمیرد، تعبیر به حدیث میرد، حدیث یعنی سخن، یعنی گفتن. قال و هو قول سیببه، میگد اینا من از خود نمیگویم، جناب سیببه فرموده که ان تعبیر مصدر نمیبرد، تعبیر به سخن میرود، حدیث یعنی سخن. قال و هو قول سیببه و یؤیده ان خبرها قد یکون اسما محضا، میگه قول سیببه را تایید میکند این که خبر ان گاهی اسم محض است، زیرش میز جامد، که خبر ان گاهی اسم جامد میآید، او دیگه مصدر نداره. و یؤید فرمایش سیببه را، چه یؤید؟ ان خبرها قد یکون اسما محضا، نه و علمتو ان لیس الاسد، حالا الاسد خبره، اسم محض گفتم بنویسه، یعنی اسم جامد، اسد اسم جامد دارای مصدر نیست. علمت ان لیس الاسد و هازا را بزن به این الاسد، و هازا یعنی اینی که خبر اسم محضه، لا یشعر بالمصدر، این نمیفهماند که مصدری دارتون جامده، جامد مصدر نداره. انتها فرمایش سهیلی و قد مضا ان هازا یقدر بالکون، میگه ما الان گفتیم که مصدر نداره، چه دارد؟ ما مصدر میخواییم. خود اسد مصدر نداره، کون داره یا نداره؟ خب موجوده دیگر، موجود یعنی کون داره. و قد مضا ان هازا یقدر بالکون، این تموم شد. و تخفف ان بالاتفاق، مسئله جدیدی است، و تخفف ان بالاتفاق فیسم فیبقى عملها، بعد از تخفیفم عمل میکنند. شعر الفیه خواستم یادم بیاد نیومد. وقت تخفف و خففت انه، بله انه یا انه، ما انه میخوانیم یا انه رو میخوانیم، انه، شعر انه رو پیدا کن. حالا وقت گذاشته و تخفف انه بالاتفاق فیبقى عملها علی الوجه الذی تقدم شرحه، که سابق گفتیم عملش از میشه نصب به اسم رفع به خبر. لقد بله اون خصوصیاتش، بله علی الوجه الذی تقدم شرحه فی ان الخفیفه. از ثانی وقت گذاشته.